22 و 1 دقیقه و 5 ثانیه است از این که موج رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردی. از شما صمیمانه سپاسگزارم. همدلی بهترین دلگرمی که این روزا میتونیم داشته باشیم. ما میتونیم با همدلی کردن، با اینکه فرکانسامون رو با هم یکی کنیم روی این امواج، و من دلم خوشه که برای شما دارم صحبت میکنم، شما هم واقعا دل خوش دارید و قوی دارید که با هم تا حوالی ساعت 6 صبح سر خواهیم کرد و این زیباترین لحظه هاست برای من کنار شما. اما فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی میان اعضای خانواده و دوستان و همکارانه. برای ارتباط بهتر پیام رسان‌ها این پیوند رو به شکلی آسان‌تر برقرار می‌کنن، به خصوص توی این روزهایی که خیلی فرصت نمی‌کنیم همدیگر رو ببینیم. خوشبختانه در کشور ما پیام رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی و در حال فعالیتند، در جمله ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس، که میتونیم با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزشون استفاده کنیم. با پیام رسانهای داخلی با سرعت مناسب و بدون دغدغه با عزیزان و دوستان و همکاران در ارتباط باشیم. امیدوارم که لحظه های خوب رو سپری کنید. ساعت 22:57 است و سرچراغی برنامه امشب تکرار برنامه از رادیو تهران بپرسیدی که تقدیم حضور شما مهربانان میکنیم.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام، چه خوشحالیم که امروز هم با ما همراهید با از رادیو تهران بپرسید. همراه هستیم با آقای هادی رضازاده، مشاور تحصیلی. آقای رضازاده سلام، خوش آمدید.
بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم مثل همیشه بتونیم پاسخگو سوالاتشون باشیم.
درود بر شما. موضوع این برنامه‌مون در خصوص راحت طلبی و تنبلی تو درس هست آقای رضازاده.
بله.
موزلی که میشه گفت به بزرگترین موزل هست برای خانواده‌ها و خب خیلی از بچه‌ها از دوره ابتدایی تا کنکور درگیرش میشن. جالبه که کنکوری‌هامون هم تو این یکی دو ساله ساعت مطالعه‌شون انگار کمتر شده.
درسته.
تستای کمتر میزنن. حالا دلیلش چیه مشخص نیست، شما اگر میدونید بگید، و اینکه راهکاری وجود داره که شرایط بهتر بشه.
بله، واقعیت الان شرایط بچه ها، حالا امتحانات ترم اول هم داریم میگذرونیم، این هفته در واقع شروع امتحانا بوده. من خیلی میشتم از گوشه کنار، حالا تلفنی دانش آموزی که حالا حضوری میان صحبت میکنیم، اون انگیزه نیست. به نظر من این عدم اون به قول معروف انگیزه باعث میشه که دانش آموزا خیلی نتونن اونجوری که باید شاید درس بخونن، و خب اون راحت طلبی هم به لحاظ اینکه این یکی دو سال شرط مدرسه آنلاین بوده و از راه دور بوده کمتر شده. و من همیشه میگم که جذابیت اگه توی کفه ترازو بذاریم ما فضای حالا استفاده از گوشی و به قول معروف اینها و درس خوندن ها، این ولی سنگینیش خیلی بیشتره و جذابیت گوشی و تبلت اینها قطعا به مراتب بیشتر از شرط کنونی درس خوندن. این باعث شده که خب دانش آموزا یه مقدار این شرط باعث میشه که راحت طلب تر بشن، انگیزه کم تر بشه، اون هدف تعیین نشده. یه مسئله هم کسی اینه که خیلی از بچه‌ها که من صحبت میکنم، جالبه خانم محمدی، این که اصلا هدفی ندارن خیلی. حالا این دانش آموز نهمیه، دهمیه، حتی دوازدهمی اصلا نمیدونه برای چی میخواد کنکور بده، اصلا میخواد بره دانشگاه چیکار بکنه، چه رشته‌ای بخونه. خود همه این مسئله وقتی کنار هم میچینیم باعث میشه که خب یه کوچولو من به بچه‌ها حق بدم که خب این بحث راحت طلبیه و اینکه به تعویق انداختن درس و تست دادن همین. اتفاقا یه آماری منتشر شد که الان از دانش آموزای دوازدهمی و کنکوری که امسال هستن یه چیزی حدود 300 هزار تاشون اصلا آماده کنکور نیستن. نکته جالبه، تقریبا نزدیک 1 میلیون نفر ما 900 هزار تا شرکت کننده تو رشته‌های اصلی. خب این آمار یعنی 1/3 بچه‌ها. خب این خیلی آمار بدیه، واسه سال‌های قبل اصلا اینطور نبود. حالا چه راهکاری وجود داره؟ من همیشه گفتم وجود افراد جدید که به ما مشورت بدن و این افراد از خانواده درجه یک ما نباشن، پدر و مادر و برادر و اینها نباشن، کسانی که تو زندگی ما نقشی ندارن، به خاطر اینکه همیشه حرف شنوی از افراد ساله سال بیشتره.
حالت نصیحت پیدا میکنه.
آره دقیقا، از خانواده همیشه فکر میکنه یه نظر یه چی میگم منفعتی میبره خانواده که این حرفو میزنه، اصلا خب اینطور نیست و به قول شما حالا هم بحث نصیحت است، ولی از طرف یه فرد دیگه، حالا هم به لحاظ اینکه یه فرد سالسی باشه، هم یه فردی که تجربه کار با این تیپ بچه‌ها رو داره، این دومین دلیل، و سومین که متخصصه، یعنی کسی که مثلا روانشناس حوزه کودک نوجوانه، زبان صحبت کردن با این بچه‌ها رو بلده، میدونه با منطقشون چجوری باید کنار بیاد. و خب افرادی هم هستن که اختلاف سنیشون کمتر از پدر مادره، جوان‌ترن، خب به نظر من خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ما تو مجموعه خودمونم این افراد رو داریم که خیلی کمک سام بکنم به بچه‌ها. و وجود این افراد باعث شده کوتاه مدت دانش آموزی که اصلا رغبتی به درس نداشته بیاد کم کم وارد مسائل درسی بشه، کم کم بیاد اصلا تو فاز درس خوندن اصطلاحا، و از یه جایی به بعد دانش آموز بیاد حتی بخواد تست بزنه و مدعی کنکور شه. من مثالش رو تو برنامه‌های قبلم زدم، باز هم میزنم. امیرعلی زمانی دانش آموزی بود که روزی تقریبا 11 12 ساعت گیم بازی می‌کرد، یعنی یه دانش آموزی که اصلا رغبتی به درس نداشت. تو سال دهم ما آشنا شد، سال به سال از بازی کردنش کم شد، درس خوندنش اضافه شد و دوازدهم اومد مدعی کنکور شد تو رشته ریاضی. و جالبه که همین کنکور سال 1401 این آقا پسر رشته مهندسی عمران تهران قبول شد دانشگاه دولتی.
چه خوش شانس بود. حالا نشه بچه‌ها بگن خب پس ما بازی کنیم، هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، سال آخر میریم پیش آقای رضازاده.
نه دیگه، نکته اینه سال آخر نیومده بود دیگه، از دهم شروع کرد. اتفاقا صحبت من همینه،
هم تا دهم مثلا آره. بازی کنن از دهم دیگه.
من واقعیت راضیم تا دهم هم بازی کنن از دهم بیام. دقیقاً.
خب از طریق سامانه پیمکی 3094 با ما در ارتباط باشید. سوالات خودتون رو در حوزه تحصیلی روانشناسی و شغلی از آقای هادی رضازاده بپرسید. اگر می‌خواید از مشاوره تحصیلی استفاده کنید، کلمه مشاوره رو به این شماره ارسال کنید 3094. جلسه اول چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی رایگان هست. یه بخش جدید داریم آقای رضازاده، بخش بله. رتبه ها که میخواییم چند تا مثال عینی بزنید از بچه هایی که باهاتون کار کردن. حالا یه مورد رو گفتین، این آقایی که گیم بازی میکرده از سال دهم به بعد شروع میکنن به درس خوندن و به نتیجه هم رسیدن. حالا چه اونایی که از دوره متوسطه اول بودن یا متوسطه دوم یا حتی کسایی که پشت کنکور بودن، اگر میشه حالا موردی بگین و شرایطشون رو توضیح بدین که به چه صورت بودن.
من سه دسته میکنم اینجور افراد. بچه هایی که متوسطه اول شروع کردن با ما، حالا هفتم، هشتم، نهم، بچه های متوسطه دوم اصطلاحاً دهم و یازدهم، و بچه های پشت کنکور و کنکور یا که میشه سال پایانی. دسته اول اسمشو میذارم بچه های بی دغدغه. چرا بی دغدغه؟ بخاطر اینکه شما وقتی از سال پایین‌تر شروع بکنی، ما راحت میتونیم روش های برنامه ریزی، نحوه درست خوندن، اصول درست مطالعه، کم کم آشنایی با تست رو با دانش آموز کار کنیم.
یعنی فشارش کمتره. آره، اون آقایی که گیم بازی
فشار یه جورایی آره.
بازی کرده خوش گذشته بهش، بعدش فشار بیشتری رو بعد.
دقیقاً هم. میخوام بگم اتفاقا همینه. نکته این که میگم بی دغدغه، به خاطر اینکه دانش آموز کنار درس خوندنش میتونه فعالیت های دیگه هم انجام بده، یعنی مهارت های دیگه. حالا این مهارت میتونه کلاس ورزشی باشه، هنری باشه، یا حتی هم گیم بازی کردن باشه، ولی با برنامه‌ریزی دارم اینجا میگم. حالا چرا میگم بی دغدغه؟ به خاطر اینکه مدرسه‌ش هم ما میتونیم تاثیرگذار باشیم. نهم به دهم میتونه مدارس خوب قبول شه، یعنی با طرحی که ما داریم تو سال نهم میتونه یه مدرسه خوب قبول شه که مسیرش از دهم هم باشه. مثالش رها اکبری، دانش آموزی که سال 8 اومد پیش ما، تقریبا فکر کنم 6 7 سال قبل بود، و این دانش آموز از پایه، از سال پایه آروم آروم شروع کرد به خوندن، مدرسه فرزانگان قبول شد، تیزهوشان دخترانه میشه، و از دهم و 11 هم عالی دیگه خوب درس خوند، در نهایت پزشکی تهران قبول شد. و جالبه که رها جزء اون دست بچه‌های مهارتی هم بود، یعنی یه ورزشی هم حرفه‌ای دنبال می‌کرد، والیبال، و الان توی تیمی فکر می‌کنم همچنان داره بازی می‌کنه، و جزء بچه‌ای بود که هم ورزشی کار کرد هم درسی، ولی از سال‌های متوسطه اول اومد. دسته دوم کم دغدغه هان، بچه‌های دهم و 11 هم. حالا کسایی که دیگه تو سال دهم و 11 هم وقت این که شما بخوای یه مهارت دیگه، یه فعالیت دیگه انجام بدی نده، دیاد بیای رو درس فقط. یعنی میخوام بگم اونجا دیگه اگر شما اومدی شروع کردی صرفا بعد درس بخونی تست بزنی، خب نمونهش هم بوده مثلا امیر حسین زیایی، کسی بود که از سال 11 هم فکر میکنم 11 هم اوایل سال بود با ما شروع کرد و همین کنکور 1001 سال قبل 1400 قبول شد و تونست مکانیک دانشگاه صنعتی شریف قبول شد، رتبه در واقع فکر میکنم 200 خورده ایش اگه اشتباه نکنم. و دسته سوم بچه‌هایی که دغدغه‌مندن، کسایی که معمولاً شرایط کنکورشون که خوب رقم نمیخوره به خاطر مباحث روانشناختی، حالا یا سر جلسه هول میشن، استرس میگیرن، چون اومدن سال پایانی شروع کردن تازه جدی بخونن، و بچه‌هایی یعنی که اتفاقا بیشتر به جای بحث حالا تستنی و اینها، حالا اونها هم قطعا باید کار شه، ولی رو مباحث روانشناختیشون بیشتر باید کار بشه. مثالش خانم نقویه، حسیه نقوی، که 2 سال کنکور میداد نتیجه نمیگرفت، تو سال سوم با ما آشنا شد. و جالبه که من بیشتر دیدم مباحث این خانم استرس شدید سر جلسه، عدم تمرکز شدید و اینکه اصلا وسواس خوندن داشت، یعنی یه سوالو میخوند 2-3 بار هی تکرار میکرد. خب اینجا دیگه وجود یک روانشناس خیلی کمک کرد و در نهایت این خانمی که حالا بهترین رتبه سال 2 سالهای قبل 20-30 هزار بود فکر میکنم تو رشته تجربی اومد و سال سوم تونست رتبه 900 کنکور بشه و پزشکی قم قبول بشه.
چند وقت حدوداً کار کردم
خب رها که از 8 شروع کرد، تقریبا فکر میکنم 4-5 سال میشد. دانش آموز دوم امیرحسین از 2 سال کار کرد با ما، 11 شروع کرد و در نهایت خانم نقوی هم 1 سال بود، کمتر از 1 سال، فکر می‌کنم 9-10 ماه بود، ولی خب ما دیگه بیشتر رو مباحث روانشناختیش کار کردیم. ولی خب اون 1 سال، اون 9 ماه بسیار پرفشار بود. ببین من صحبت همین، بر همین دسته‌بندی کردم، گفتم بی دغدغه، کم دغدغه، دغدغه من. من همیشه گفتم سال‌های پایین‌تر شروع بکنه دانش آموز، هم میرسه فعالیت‌های دیگه‌ش انجام بده، هم خوبیش اینه که کار دیگه با اطمینانه و تضمین بالاتری داره تا اینکه شما بیای سال پایانی بخوای کار بکنی.
بسیار عالی. کسانی که میخوان از مشاوره ی آقای رضازاده و تیمشون استفاده کنن، کافیه واژه مشاوره رو به سامانه 30094 ارسال کنن. بعد از برنامه کارشناسان باشون تماس میگیرن و راهنماییشون میکنن. جلسه اولم چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی رایگانه. پس لطفاً اگر میخواین از مشاوره تحصیلی و روانشناسی استفاده کنید، کلمه 30094 رو، کلمه مشاوره رو به 30094 سامانه رادیو تهران ارسال کنید. از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید. همراه هستیم با آقای هادی رضازاده، مشاور تحصیلی. آقای رضازاده، ما امروز جالبه که داریم در خصوص راحت طلبی و تنبلی صحبت میکنیم، اما 2 تا پیامک جالب داریم برای بچهای درس خون.
دلی.
یه پدری نوشتن که بنده فرزند کنکوری دارم، اتفاقا بچه من از سال 10 خیلی داره خوب میخونه ولی تست نزده، امسال داره خیلی تست میزنه، درس خون بوده، راحت طلب نبوده، ولی متاسفانه تو آزمونهای تستی نتیجه نمیگیره. میخوایم ببینیم راهکارش چیه. یه دونه هم دانش آموز نهمی داریم، خانم شاهرخی، گفتن که فرزند بنده خیلی داره تلاش میکنه برای آزمونهای ورودی، اگر میشه راهنمایی کنید که چی کار باید انجام بدیم.
عکس این چیزی که حالا ما امروز صحبت کردیم دیگه، بچه‌هایی هم خب قطعا هستن که البته درصد کمی ان که واقعا جدی دارن میخونن، خودشون اصطلاحا اون انگیزه لازم و اون احساس نیاز رو تو درس دارن. در خصوص دانش آموز اولی که حالا گفته بودن از 10 دارن میخونن، عملا اگر شما در اصل، من میتونم بگم دارن از 12 میخونن. چرا؟ چون شما وقتی از 10 تست بزنی یعنی برای کنکور آماده، وقتی گذاشتی سال 12، پس از 10 یا 11 فقط تشریحی کار کردی، پس در اصل دانش آموز داره امسال رو خوب برای تست زنی میخونه. حالا این که ما همیشه، من این قضیه رو همیشه باز کردم، گفتم شما اگر یه زمانی کارنامه یه دانش آموز برام بیارن، کاملا مشخصه این دانش آموز تلاش کرده یا نکرده، یعنی اگه معدل خوبی بیاره مشخصه درس خونده، و اگه معدل بدی بیاره یعنی نخونده. ولی تو تست اینطور نیست، امکان داره شما بخونی، تست بزنی، آزمون بدی، کلاس بدی، ولی درصد خوبی نشه. چون من همیشه گفتم آزمونای تستی 4 گزینه‌ای لایه لایه است، شما باید تمام مراحل خوب انجام بدی، در نهایت اون خوندن بعد اصلاح بشه، نحوه درست تست زنی هست، آزمون هست، سرعت عمل هست، سر جلسه هول نشه، تو دامای تستی نیفته، اینا همه مباحث است. حالا اینکه من بخوام الان راهنماییشون کنم، بهترین راهکار اینه که کارنامه های آزمونای تستیشون رو برام بیارن. حالا ما اون جلسه آنالیزی که همیشه ازش صحبت کردیم که خانواده ها میتونن اون جلسه رو استفاده بکنن، ما تو اون جلسه کارنامه هاشون من ببینم که تحلیل بکنم آزمونشون. خیلی مهمه که من ببینم جنس ایرادات شما چیه، جنس علمی مباحث روانشناختی مشاوره ای، اینا باید مشخص بشه. در خصوص دانش آموز دوم که حالا سال 9 بودن، بله سال 9 یه آزمون ورودی برگزار میشه که آزمون ورودی مدارس برتر، یه سری مدارس مثل نمونه دولتی و تیزوشان، یه سری مدارس غیر دولتی که آزمون ورودی دارن، بسیار مهمه، منم تایید میکنم. برای آمادگی تو این آزمون دانش آموز هم باید از باب مشاوره آماده باشه، یعنی بدونه، باز میگم، روش خوندنش اصلاح شده باشه، سرعت عمل داشته باشه، بدون فرق تست و تشریحی چه، چون بچه‌ها تو متوسط اول تازه آشنا میشن با تست، نمیدونن شرایط به چه نحویه. وجود یک مشاور تحصیلی اینجا میتونه خیلی به دانش آموز کمک بکنه. من گاهن دیدم مادرها خیلی پیگیر درس هستن تو نهم، خیلی هم پیگیری میکنن، ولی اون راهکارها رو بلد نیستن به دانش آموزا بدن و پیگیری شما به تنهایی کمک نمیکنه. یه نفر که این مسیر رو رفته، خیلی ها رو به نتیجه رسونده تو مباحث نهم، خیلی مهمه که کنار شما باشه. و در کنارش یه سری آزمون ها و کلاسایی که مثلا کلاسای تو بحث تستنی درس ریاضی و علوم و هوش، این سه تا درس درسای تعیین کننده هستن مخصوصا برای تیزهوشان، که خب اینها هم یه سری کلاسایی که من توصیه میکنم دانش آموز شرکت کنه. حالا منتظر باشن، ان شاء الله ما بعد از برنامه باشون تماس میگیرن کارشناسای ما، توضیح میدم. ما یه سری دوره هایی داریم که اتفاقا از مهمن ما میخواد شروع بشه، میتونن حالا اگر خواستن تو اونها شرکت بکنن.
بسیار عالی. خانم جلالی از پاکتش یک پیامک فرستادن، حالا خیلی ارتباط به کنکور نداره ولی خب بله، شاید دغدغه خیلی از خانواده ها باشه. گفتم پسرم کلاس اوله، با مشق نوشتن مشکل داره، اصلا دوست نداره بنویسه، درسش هم خیلی خوبه به خصوص ریاضیش.
درست.
نمیدونیم چیکار کنیم که علاقه پیدا کنه به مشق نوشتن.
معمولا این مشکل زمانی به وجود میاد که بچه‌ها از مهد یا همون پیش دبستانی ها استفاده نکردن، یعنی یه دفعه اومده نشسته کلاس اول، و از طرفی هم یه سری بچه‌ها هستن حالا کلا با نوشتن مشکل دارن دیگه، قاعدتا باید عادت بکنن. و اینا یه سری روانشناسایی وجود دارن، حالا ما بهشون میگیم روانشناسی حوزه کودک، که میان روی آمادگی دانش آموز واسه مدرسه کار میکنن، که خیلی از مشکلات، حالا این مشکل، حالا مشکل خیلی خاصی نیست، مثلا ما یه سری دانش آموزایی داریم مثل اختلالاتی دارن تو یادگیریشون، اصطلاحا بچه بیش فعال اینها، که خب من اینجا میگم یه روانشناس تو حوزه کودک میتونه خیلی کمک بکنه به این قضیه.
بسیار عالی. اگر میخواین از مشاوره تحصیلی استفاده کنید، همین الان کلمه مشاوره رو به 30094 ارسال کنید و از یک جلسه رایگان هم بهره مند بشید. اگر موافق هستین آقای رضازاده، بریم بخش سوالات متوسطه اول و ابتدایی که همیشه سوال داشتیم. سوال اول، خانواده دانش آموز ابتدایی هستن که پرسیدن که بعد از این سوالی که در مورد مشق و ابتدایی بود، الان سوالات ابتدایی هم بیشتر اومد. پرسیدن که بنده فرزند پنجم دارم، می‌خواستم ببینم مشاور گرفتم برای تیزهوشان رو از امسال شروع بکنم. فرزندم خیلی هم وابستگی داره تو درس به من. خانم علوی هم گفتن که دانش آموز پایه هفتمی دارم، امتحان میان ترمو خیلی خراب کرده، فکر کنم ترم هم همینطور باشه، افت تحصیلی داره. برای ترم دوم چه برنامه میتونیم داشته باشیم که جبران بشه؟
در خصوص ابتدایی، خب ما همیشه گفتیم بهترین سالهای شروع برای آزمونای مثل تیزهوشان یه سال قبل از اون سال، یعنی مثلا اگه بچه‌ها میخوان دهم برن آزمون نهم بدن، از هشتم شروع شه و ششم هم که خب داریم از پنجم شروع شه، سال مناسب تری. دلیلش هم اینه که دانش آموز یه سری آموزش‌هایی رو تو پایه‌ی یک سال قبل یاد میگیره و آشنا میشه با امر تست. یعنی تو سال ششم دیگه فقط میره واسه بحث سرعت عمل و در واقع سری تکنیک‌های ریسک، که خب زمان میبره. نمیشه به دانش آموز سال 5 ششم بیاین فشار آنچنانی بیاین روزانه ساعت زیادی رو بخونه. برای همین من میگم بهترین سال همون سال پنجم و این طرف هم هشتم هست. و در خصوص حالا یه نکته گفته بودم، وابستگی، این یه موزلیه که یه مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه دانش آموزا معمولا تو ابتدایی اتفاق براشون میفته، میرن متوسطه، این افته که یه دفعه تو متوسطه اتفاق میفته، یه دلیلش هم به خاطر همینه که یه دفعه، حالا بعضی موقع ها مادرها خودشون از قصد این کارو میکنن، یعنی دهها میکنن، یعنی خودت بعد بخونی بیای جلو. بعضی موقع درس ها انقدر تفاوت داره با سالهای خودشون، زمان تحصیل خودشون، که نمیتونن کمک کنن.
اصلا خیلی از اوقات هم آقای رضازاده متاسفانه مدارس خیلی رو کمک خانواده ها حساب
میکنن،
یعنی نصف کاری که باید تو مدرسه انجام بشه میذارن به عهده خانواده. دقیقا. و این خیلی بده
و سخته و از طرفی هم اصلا به نظر من علمی نیست. حالا اینجا ما میام چیکار میکنیم؟ راهکار ما اینه که یه وجود یه مشاور بین مادر و فرزند که بیاد یه سری کارا رو اون انجام بده و هم باعث شه که وابستگی کمتر شه. نمیگیم یه دفعه صفر شه مادر، کم رنگ شه، یه دفعه تو متوسط اول بعد صفر بشه. هم از طرفی یه سری راهکارهایی وجود داره تو بحث تحصیلی که افرادی که رفتن این رشتهشو خوندن بعد بیان به دانش آموز یاد بدن. کسایی که حالا تو حوزه تربیتی بودن، تو حوزه روانشناسی در واقع آموزشی بودن، اینها بعد بیان آموزش بدن. که من همیشه گفتم همه در واقع سنفا داره به سمت علمی شدن میره جلو. چرا تو بحث آموزش همچنان از مشاوره کمتر استفاده میشه که خیلی هم به نظر من حوزه مهمی. من خیلی سریع بگم دانش آموز سال هفتمی که گفتن افت کردن، بله خب طبیعیه دیگه، هم یه دفعه از نظام توصیفی اومدن غیر توصیفی، هم احتمالاً اون پیگیری مادر دیگه مثل قبل نیست، کمتر شده و طبیعیه که دانش آموز یه افتی داشته باشه. قطعاً برنامه‌های ترم دوم برای دانش آموز سال هفتمی و هشتمی یه برنامه خیلی خاصیه. از چه بابت؟ اینکه باید دانش آموز از زمان‌های اصطلاحا ما میگیم طلا یا گلدن تایمش استفاده کنه. یکیش زمانیه که عیده، یعنی دوران عید که دوران خیلی مهمیه برای جبران غب.
چرا خدا نگین که عید باید درس بخونه؟ خیلی ناراحت
بودن. البته خب اگر با وجود ببینید، من همیشه گفتم اگر برای خانواده مشغله‌ای به وجود نیاد، بچه کار خودشو بکنه، چرا خب درس نخونه؟ ولی کمتر بخونه. البته اینا برای کسایی که افت کردن، ببینید
یه وقت هست دانش آموز آره خوندن پس قشنگ درس بخونه
که این اتفاق براتون نیفته. ولی اونهایی که خب افتی داشتن برای اینکه ترم دومشون رو مثلا جبران کنن و ترم دوم دیگه کل کتاب امتحان گرفته میشه، مجبورن دارن بچه‌ها که خب یه ذره جدی‌تر بخونن و برنامه‌ریزیشون یه مقدار هم از نظر ساعتی و تایمینگ بیشتره، هم از نظر کیفیتی. ولی من همیشه گفتم من به کیفیت موافقم تا کمیت. درست خوندن رو ما به بچه‌ها یاد میدیم، اصول درست مطالعه، نه اینکه دانش آموز صرفا کتاب صبح تا شب جلوش باز باشه، بعد ازش هم میپرسی امتحان میگیری، اون لحظه یادشه، دو روز بعد یادش میره. این میشه گلخونه ای که من کاملا با این مخالفم. بعد ساختارها رو دانش آموز یاد بگیره که این میشه وظیفه همون مشاور روانشناسی که من همیشه ازشون صحبت.
آقای رضازاده، خیلی از خانواده ها نگران بچه هاشون هم و اینکه خیلی براشون مهمه انتخابی که میکنن و اون مرکزی که میخوان فعالیت بکنن انتخاب درستی باشه و نتیجه بده. میشه یه ذره در مورد متد کاریتون و مشاورتون توضیح بدین؟ خیلی از پیامک هم هستن که میپرسن چجوریه، روش کارشون چیه و اون جلسه آنالیز رو هم خواستن که توضیح بدین.
بله بسیار عالی. من فقط یه کوچولو بگم، من همیشه گفتم بحث مشاوره و مشورت گرفتن شروعش با خانواده ها باید باشه. خیلی از بچه ها راغب نباشن بیان تو جلسه مشاوره. دلیلش هم اینه که همیشه ما خودمون هم که زمان تحصیلمون بوده دوست نداشتیم خیلی کسی تو کارمون دخالت کنه، کنترلمون کنه. ولی خب متد ما این شکلی نیست، کاملا تعاملیه با بچه‌ها و شروع کار با خانواده است. ولی رفته رفته خود دانش آموز انقدر در واقع علاقه پیدا می‌کنه که دیگه خود دانش آموز میاد و خانواده رو حتی میاره. می‌خوام اینو بگم چون چند سالی که دارم اینو به عینه می‌بینم، بچه‌هایی که در ابتدا اینطور نبودن. پس یه مسئله خیلی مهم تو روند کاری ما این که کاملا دوستانه با زبان خود بچه‌ها با منطق خودشون صحبت می‌کنیم. افرادی تو مجموعه ما تربیت شدن که حالا به غیر از اینکه تحصیلات آکادمیک دارن، دوره‌هایی رو گذروندن که بلدن با این تیپ بچه‌ها رفتار کنه. از این افراد تو دو تا گروه تقسیم میشن، گروه روانشناسی ما که متشکل از 15 16 تا روانشناس خانم آقای متخصص حوزه کودک نوجوان و تحصیلیه، و حوزه تحصیلی ما مشاوران که تو سه تا رشته اصلی حدودا 24 5 تا مشاور تحصیلیه خانم آقا هستن. نکته ای که هست این که انتخاب این افراد بر اساس شرط سنیشون هم بوده، یعنی بتونن با بچه‌ها ارتباط بگیرن، اون ارتباط دنیای بچه‌ها رو بهتر درک بکنن. و خدا رو شکر تو این سالها مخصوصا تو زمان آنلاین شدن مدارس خیلی میتونم بگم این متد جواب داده. در خصوص جلسه آنالیزم خیلی سریع بخوام بگم، جلسه یه که برای بچه‌ها به این شکله که میان تو جلسه مستقیم خود بنده صحبت میکنن، پایان جلسه از این دوتا گروه انتخاب میشه مشاور و روانشناس که کدوم افراد بتونن در واقع باشون کار کنن. جلسه اولمون هم همیشه گفتیم رایگانه و من ترجیح همینه که تلفنی نباشه، حضورا بیان، هم از ابتدای متوسطه اول و متوسطه دوم.
کلمه مشاوره رو به 3094 ارسال کنید برای دریافت مشاوره تحصیلی و اون یک جلسه رایگان. سپاسگزاریم از اینکه امروز همراه ما بودید. آقای محمدهادی جعفر، پیام شما به دست ما رسیده. ما سعی می‌کنیم در این هفته با متخصص آیتی صحبت کنیم، سوال شما رو بپرسیم. تا فردا ساعت 9 صبح.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کنندگی انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایرانی. لوستر سازی شهیدی.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
یه عسل سالم از دل طبیعت، پارس کندو و مرده توی سفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل عسل به چه شیرینی. برو جلو با یه حس تازه، عسل پارس کندو روز تو می سازه، پر انرژی تر از همیشه این بار با عسلای طبیعی خانسار. پارس کندو شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر، پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بو و برنگی؟ با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل مشوار المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة با مكتب سليماني.
مقاومة البته هزينة داره، بدون هزينة نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
الموت
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله.